خواهش میکنم. من دوست دارم در مورد چگونگی تمدید قرارداد ایشون در نوبت دومی مقدار صحبت کنم. قرارداد اول آقایان سعیدلو و امیرآبادی، من فکر کنم علی آبادی در وزارت ورزش انجام دادن. به اعتقاد من با توجه به شناختی از تیزهوشی و ذکاوت آقای کیروش، اونجا متوجه شد که فضای مدیریت ورزش ما چگونه است. به هر صورت قراردادی رو تنظیم کردن. در بار دوم که آقای کفاشیان این قرارداد رو تمدید کردن، اولا قرارداد
اونم دفتر آقای دکتر عباسی بود فکر کنم،
نه مأموریت دادن آقای کفاشیان قرارداد شد تمدید کنن با یکی دو ماه تأخیر.
نه اما بازم در دفتر وزیر من قشنگ آقای کارلوس کیروش روز 4 سال قبل که اومدن اینجا فکر می‌کنم در هر دو مقطع توی دفتر وزیر رو من دقیقاً
حالا نوبت دوم به این منوال بود. اولا قرارداد 1400 دلاری ایشون تبدیل شد به 1400 یورو
و 1400
1,400,000 دلار بود، تبدیل شد برای تمدیدش به 1,400,000 1,400,000 یورو. که این خودش نزدیک به 30% افزایش نشون میداد. ضمناً یک اتفاقی هم بسیار عجیب اتفاق افتاد، اونم قبول پرداخت مالیات های ایشون بود که اصلا خود فدراسیون به تمامی باشگاه ها دستور داده که هیچ باشگاهی مالیات هیچ مربی و بازیکن رو تقبل نمی‌کنه، دریافت کننده وجه خودش باید پرداخت کننده مالیات.
یه نکته که علیرضا منصوری دکتر حالا شما بهش اشاره بکنید، اشاره کرد تو صحبت‌هاش، گفت همین مثلا باشگاه ما، همین بازیکن خارجی که تو لیگ ما میان و میرن و بازی نمی‌کنن و هیچ بهره‌وری واسه فوتبال ما ندارن، اینا هم یعنی این اتفاق هم داره رخ میده تو فوتبال ما. یه عالمه بازیکن خارجی میان یه دقیقه بازی نمیکنن.
ببینید من میخوام به یه نکته برسم که تفاوت بسیار زیادی در نگرش و مدیریت فوتبال کشور ما وجود داره. من اینجا هیچی رو متوجه آقای کیروش نمیدونم.
ببینید جایی که مثلا آقا پول زیاد داریم میدیم، خب آره داریم
کسی انتظارم هست که نتایج بهتر باشه. این طبیعی هست. ببینید وقتی که یک مربی بزرگتر هست، فدراسیون هم باید به بزرگی اون مدیر برنامه ارائه بده، برنامه از اون مربی بخواد. اما الان کادر فنی تیم ملی ما رو کی نظارت میکنه؟ کمیته توسعه و پیشرفت فدراسیون فوتبال نظارت میکنه، کنترل میکنه، برنامه ازشون میخواد که خودشون به هر صورت وضعیتشو شما بهتر از خیلی از افراد میدونید. من اعتقاد دارم آقای کیروش باید خیلی خوب نظارت بشه، خیلی خوب مدیریت بشه. ایشون با توجه به حقوق و مزایای حتی اگر عادلانه هم باشه دریافت میکنن، باید کاری در اون سطح انجام بدن. به عنوان نمونه ایشون روز قرارداد اولشون مسئولیت داشتن که نظارت کلی بر تیمای پایه ما داشته باشن، حتی جلسات مشورتی هم با مربیان و کادر همه رده های تیمی داشته باشن. الان آقای کیرو شاید برای چند ماه از فعالیت های ورزشی اردوها خلاص پیدا بکنن، کفایت میکنه که با تیم امید فعالیتشون رو شروع بکنن، با اون تیم یک مقدار تبادل نظر بکنن. ولی متاسفانه میبینیم که آقای کیروش بیش از نیمی از سال رو به دلایل مختلف خارج از ایران حضور داره و این به هر صورت مسئله زیاد جالب نیست. من اعتقاد دارم اون فدراسیون فوتبال که اعلام میکنه به همه باشگاه ها تمامی مربیان قراردادهای مربیان رو باید روی سایت باشگاه و سایت فدراسیون فوتبال قرار بدن، حداقل قرارداد روشن آقای کیروش هم رو سایت خودشون قرار بدن تا خیلی از ابهامات بیرون بیاد. من فکر میکنم یک سوء تفاهمی هست که آن دست از مربیان انتقاد میکنن به کار آقای کیروش، هیچ نظر خارجی ستیزی یا خصومت خاصی با مربیان خارجی به خصوص مربی با شخصیت و خوبی مثل آقای کیروش ندارن. آقای کیروش در رابطه با فوتبال ملی ما خوب نوآوری‌هایی رو داشتن، یک بدعت خیلی خوبی رو گذاشتن، به معنای اصل کلمه اون بازیکن سالاری رو از فوتبال ما حذف کردن، یک نظم و انضباط خیلی خوبی رو ایجاد کردن. اما در رابطه با مسائل فنی من بسیار تعجب می‌کنم چطور شد آقای کیروش تا به امروز طی 4 سال نتونستن یک پلی میکر، یک بازیگردان، یک بازیکن مدیر درون زمین رو برای تیم ملی ما ایجاد بکنه؟ کما اینکه ما همیشه از این نوع بازیکن‌ها در زمین داشتیم، الان نوع بازی گرفتن از بازیکن‌های ما یا در قالب مطلق تهاجمی دفاعی بوده که حتی از بازیکنان مهاجم ما کار دفاعی گرفته، خسته شدن و وظایف تهاجمی
بازیکن ساختن یعنی مثلا آقا مثلا یه خداداد علی دایی وقتی نداریم چیکار کنه؟ یعنی مثلا هر کسی الان بیاد، آیا واقعا پلی میکر یه خصوصیتی داره؟ آقا مثلا چرا مشتاق جعبالی اومد مقطع بازی که خودش با خودش یکم مشکل داره، مثلا دوست نداره واسه تیم بنویسه، یه فازی داره واسه خودش.
آقای فردوسی پور، الان تمامی تیمای لیگ برتر ما 16 تیمون همه به نوعی برخوردار از یک بازیکن پلی میکر در درون تیمشون هستن با یک تولرانس قابل توجهی. در مورد بازیکنان جوان
همین تو همین ترکیب تیم ملی، مثلا شما فرض کنید کی باید مثلا پلی میکر بازی میکرد تو همین تیم ملی، همین جام ملت‌ها، فرض کن الان مثلا
می‌خواست. من اتفاقا زیاد دوست ندارم پیرامون مسائل فنی تیم به ریش صحبت بکنم، چون مسائل مدیریتی، مسائل حاشیه تیم بسیار فراتر از این قضایاست و در عقد قراردادهای آقای کیروش بیشتر مسائل حاشیه‌ای اثرگذار بوده برای وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال تا توجه به مسائل فنی. چون مسائل فنی من اعتقاد دارم حتما باید فدراسیون فوتبال یک کمیته رو تشکیل بده، اگر داره تشکیل بده، اگر نداره یک کمیته رو به کار دعوت بکنه، عملکرد تیم ملی رو در بازی‌های جام جهانی مورد ارزیابی قرار بدن و با آقای کیروش بشینن به توافق برسن. شاید اون گروه اشتباه بکنن یا آقای کیروش بر اساس نیازهای جامعه فوتبال ما تغییراتی رو در کارشون ایجاد بکنن. من اعتقاد دارم آقای کیروش یک مقدار تمرکز بیشتری رو بر بازی‌ها باید داشته باشن، یک مقدار خویشتن‌دارتر باشن. در زمانی که بازی ایران و عراق شروع شد دقیقه دو بازی بازیکن مدافع عراق یک اخطار گرفت، اون بازیکن تا دقیقه آخر بازی در زمین ماند و اخراج نشد، اما بازیکنی مثل فولادی با توجه به اون اتفاقاتی که به تیم ملی اضافه شد ظرف 25 دقیقه دو تا اخطار گرفت و از زمین اخراج شد و تیم رو متشنج کرد. از همه متشنج‌تر خود آقای کیروش بود که از مربی در این اشل، در این استاندارد بین‌المللی با توجه سابقه که داره بسیار بعید بود تا به این اندازه از وظایفش عدول بکنه و شرایط تیمی رو بحرانی بکنه. من فکر میکنم در رابطه با آقای کیروش باید منصفانه‌تر، عاقلانه‌تر و با برنامه‌تر صحبت بکنیم و در مورد تمدید قرارداد ایشون اعتقاد من بر این است اون قرارداد اولیه‌ای که منعقد شده اون قرارداد مورد بازنگری قرار بگیره و در رابطه با حق و حقوقش من اعتقاد دارم کشور ما کشور ثروتمندیه، مشکل پرداخت 500 هزار دلار کمتر یا بیشتر رو نداره، هرچند که خیلی از تیمای شهرستانی برای نپرداختن 1,500,000 تومان در حضور از مسابقات چشم‌پوشی میکنن، اما برای سطح ملی من فکر میکنم پرداخت طی یک شرایط عادلانه، منصفانه و بر اساس دانش روز زیاد مسئله مهمی نیست و تیم ملی ما حتما باید تحت کنترل یک گروه کارشناس متخصص بشه که این کار قطعا به نفع عملکرد آقای کیروش هم خواهد بود.
من اگر اجازه بدید آقای دکتر، اصلا تو فلسفه قراردادشون ورود نکنم به خاطر اینکه اصلا طبیعیه که آقای فردوسی، من یه مربی ام، با یه باشگاه وقتی قرارداد می‌بندم این برای میز وقتی میشینم میخوام قرارداد خیلی خوب ببندم، اولویت قرارداد خوب آقای دکتر پول دیگه و من باید حداقل بتونم سمت خودم رو بالا بکشم و اگر آقای کیروش تونسته قرارداد خیلی خوب اونم از دید ما از داخل فدراسیون فوتبال ما در بیاره و بعدش فدراسیون فوتبال روی این مسئله نتونسته خیلی مسلط عمل بکنه و خیلی نتونسته قوی عمل بکنه، آقای ذوالفقار صاحب فهم می‌کنم آقای دکتر ضعف دیگه، من فهم می‌کنم ضعف از
خب منم بخش داخل صحبت‌هام متوجه فدراسیون هست
دقیقاً همینجوره، ولی من آقای فردوسی رو می‌خوام بگم که ما پارسال امسال قبل اینکه لیگ شروع بشه با آقای تاج جلسه‌ای داشتیم، آقای جعفر کاشانی بودن، آقای مهدی مناجاتی، آقای مجید جلالی، آقای امیر حاج رضایی و این افتخار داشتم بنده هم تو مجموعه بودم، آقای ساکر، چندین جلسه داشتیم برای اینکه چه راهکارهایی بذاریم لیگ فوتبال ما سنش بیاد پایین و ما به این نتیجه رسیدیم که با تغییر قوانین لیگ مجاب کنیم تیم‌ها رو به داشتن بازیکن جوان. پارسال لیگ ما 29 سال و 8 ماه بود میانگینش، امسال لیگ ما اومد رو 26 و فکر می‌کنم 4 ماه، 3 سال ما اومدیم پایین و من فکر می‌کنم با همین روش اگر بخوایم بریم جلو لیگمون و با این اعتباری با این تقریبا میشه گفت پیوند خواهرخوندگی هم فکر کنم با فدراسیون ژاپن با جی لیگ که ما داشتیم، جی لیگ در حال 24 سال و 2 ماه فکر می‌کنم ما تو سال 2018 من فکر می‌کنم برسیم به 24 سال. یکی از دغدغه‌های ما این بود که چرا توی تیم ملی بعد جام جهانی نمی‌تونیم به این نقطه مهم برسیم، که الحمدلله توی تیم ملی هم شما نگاه بکنید یه تغییر نسلی داشتیم. طبیعی بود که نمیشه آقای فردوسی پور وارد مسابقات جام ملت‌ها بشیم، کل اساساً تیم جام جهانیمون رو عوض بکنیم. شما همه تیم‌های ملی رو نگاه کنید خیلی با حوصله میان تغییر نسل تو تیم‌هاشون ایجاد می‌کنه و ما الان 5 بازیکنمون اومدن داخل تیم ملی و آقای دکتر استاد من هستن میدونن تغییر نسل با صرفاً با 2 بازی دوستانه با عراق نمیتونه انجام بشه. من البته میگم خیلی ریسک بزرگی کارلوس کرش کرد، مرتضی پور علی گنجی ما رو از هافبک دفاعی ما با پیغامی که از کادر فنی تیم ملی بزرگسالان داشتیم که اگر میشه مرتضی پور علی گنجی رو تو بک بازی بدید، صرفاً توی تمرین بازی جام حذفیمون جلوی صنعت ساری و یه بازی دوستانمون جلوی تیم ملی امید اومدیم بک وسط استفاده کردیم که هم بتونیم منافع خودمون رو ببینیم هم منافع تیم ملی رو. ولی ریسک وقتی پژمان منتظری ستاره‌تون تو جام جهانی به دلیل معصومیت از دست میره، ما مجبوریم مرتضی پور علی گنجی رو بذاریم، یه بازی عراق میایم میذاریمش بک وسط، بعد از همین بازیکن با این پتانسیل بالا میبینیم بهترین مدافع ده سال اخیر میشه تو مرحله مقدماتی. اگر میخواستیم اون ور سکه رو نگاه کنیم و مرتضی پور علی گنجی تو اولین بازی جلوی قطر جلوی بحرین و جلوی تیم امارات بار تیم ما رو روی زمین میذاش، همین امروز من و شما میشستیم میگفتیم آقای کیروش شما آخه چرا با این همه تجربه این کارو کردی؟ مرتضی پور علی گنجی 22 ساله از هافک دفاعی برمی‌داری می‌بری می‌ذاری هافک دفاع وسط تیم ملی؟ شما که 7 سال منچستر یونایتد بودی، شما که سرمربی رئال مادرید بودی، پس حالا که دست به این ریسک زده نسل جدید رو عوض کرده و اومده شکل روند بازیمون رو، اگر ما می‌خواستیم شکل روند بازیمون آقای فردوسی از حالت دفاعی در بیاد واقعا نمی‌تونیم تو تمرینات انجام بدیم و ما حتما باید تعداد بازی دوستانمون بعد 10 یا 15 میرسید. همین عراقی رو که آقای فردوسی پور میبینید با هیچ امکاناتی جلوی ما میاد تو ضربات پنالتی ما رو میبره 10 بازی دوستانه داشته. ما کمپایی رو که برگزار کردیم برای تیم ملیمون بود دو تا بوده، اون دو تا هم اگر من فکر میکنم کیروش تیمش آفریقای جنوبی یا پرتغال نمیبره اون دو تا هم به طور حتم کنسل میشه. و در مورد شماره 10 من فکر میکنم که فلسفه شماره 10 که آقای دکتر گفتن همه تیما در لیگمون تلاش میکنن یه شماره 10 داشته باشن. ما خودمون یکی از بهترین دهای فوتبال ایرانو داریم، ایمان مولوی و ایمان مولوی وقتی ما میخوایم برای روز نداشتنش یا روز خستگیش یا روز ریکاوریش جایگزین داشته باشه میایم نگاه میکنیم به آرش رضاوند، میایم نگاه میکنیم به بقیه بازیکن‌ها چجوری میتونیم آرش رضاوند رو جایگزین ایمان بکنیم یا دیوید ویکرومو بیاریم تو اون پست بازی بدیم. ما حتما باید بازی دوستانه زیادی بردیم. ما برای داشتن یه ده واقعی آقای فردوسی پور میطلبه که ما 10 تا بازی 15 تا بازی سروش رفیع چند دقیقه بازی کرده؟ 91 دقیقه. ما اگه بخوایم سروش رفیع رو تبدیل به یه 10 واقعی بکنیم یا مثل سروش رفیع رو، چون ما تو جام جهانی تو مرحله مقدماتی مشتبه رو داشتیم، تو مرحله نهایی نداشتیم، طبیعیه ما باید سریعا بریم سراغ شماره 10 دیگه. نیم نگاهی به محمد نوری هم بود تو مسابقات. ولی ما اگر بخوایم آینده 2018 رو ببینیم حتما باید یه بازیکنی مثل سروش رفیع یا مثل سروش محسن مسلمان یا بازیکنایی که تو رده امید اومدن کار کردن، چه جوری میتونیم آقای فردوسی پور بهشون شکل واقعی در رو بدیم؟ صرفا با بازی در باشگاهمون با لیگی که فقط خروجیش کار فیزیکیه. شما ببینید اگر تیم فولاد در استادیوم قدیر فوتبال بازی نمی‌کرد آیا ما میتونستیم سروش رفیع رو با کیفیت داشته باشیم؟ استادیوم قدیر و استادیوم آزادی رو بزنین کنار، چند تا ما زمین ورزشی داریم که بتونی یه خروجی 10 بده. شما یه دونه هافک دفاعی فیزیکی رو بذار روی بازیکنی مثل ایمان مبعلی، مثل مشتبه جباری، محمد نوری، محسن مسلمان از این لیگی که فقط خروجی فیزیکی داره، شما چند تا زمین میتونید به من مثال بزنید که این استادیوم آزادی مربی ها فقط میرن کار تاکتیکی میکنن؟ شما من با تمام احترامی که به تمام تیمای لیگ برتریمون دارم، برای مثال تو زمین انزلی شما تجربه بازی نداشتید، شما اصلا نمیتونید 10 داشته باشید تو بازی با انزلی تو انزلی. و چجوری می‌خوایم با یه 10 واقعی داشته باشیم؟ پس باید بیایم تو اردوی تیم ملی تعداد بازی‌های دوستانمون رو بالا ببریم، بالای عدد 15.
بازی هم بازی درست حسابی باشه. یه سری انتقادایی که حالا از منتقدای آقای کیروش میگه، آقا مثلا آقای کیروش اومده گفته دو تا بازی ملی کردیم، یکی با عراق کردیم،
یکی هم با فلسطین که کنسل شد.
نه کنسل، دو تا بازی ملی قبل از این، از بعد از جام جهانی
با کره
جنوبی تو تهران بازی کردیم. بعد میگن آقا مثلا اون آمار بازیایی که با بنفیکا و با نمیدونم کایزر چیفز و اینا انجام دادن اونها حساب نمیکنن، دست اونها باید حساب بشه. ولی حالا به قول شما خیلی فرق میکنه داستان مثلا بازی ملی که شما میرید در مقابل سرود کشورتون خونده میشه، بعد اصلا بازی رسمیه روز فیفا هست، خیلی فرق میکنه. ما روز فیفا همینجور پشت هم از دست میدادیم،
فکر کنم 7 روز فیفا مون رو از دست دادیم ما.
هیچ کشوری الان نیست. حالا شما آقا روز فیفا شما لایو اسکور بده، همه کشورها دارن بازی میکنن، ما مثلا داره بازی نفت مسجد سلیمان مثلا با استقبال بازی میکنه، لیگمون داره قشنگ مثل خیلی منظم برگزار میشه.
دقیقاً آقای فردوسی بود همین صحبت شما که این آقای محمدی بود فکر کنم صدای محمدی بود،
امیدخان محمدی بود.
شما نگاه کنید ما هنوز تو پروسه بودن یا نبودنیم. اصلا ما قرارداد آقای کیروش به صورت اتوماتیک من فکر کنم تو تیم ملی طوریه که بعد جام ملت‌ها باید ادامه بده. اصلا ما حالا تو فلسفه بودن یا نبودن ایشون هستیم. ما اصلا به نظر من تو استفاده از عملکرد کیروش ضعیف عمل کردیم. شما نگاه کنید ما یه دو سه ماهمون قبل بعد از جام جهانی برای بود و نبود آقای کیروش دست دادیم. بعد آقای فردوسی بود همین که شما میگید ما باید بازی کنیم مثل مثلا همین حالا روی صحبتمون همش میره روی وحید امیری، سروش رفیعی، مرتضی پورعلی، چون جوانای تیم هستن. آقای فردوسی بعد از این مسابقات ما برای مقدماتی 2018 حتما باید 15 تا بازی 20 تا بازی این بچه انجام بده تا آزمون و خطاشو تو اون بازی بذاره. وقتی آزمون و خطاشو تو بازی دوستان نمیذاره میاد دقیقه 108 یا 115 بود فکر کنم اون تکلو میزنه. و ما اگر بتونیم شرایط ایجاد بکنیم که الان آقای فردوسی پور تیم‌ها بازه روزای فیفا دهشون، ما همین امروز دست به کار بشیم یه گروه رو بذاریم.
ما الان مثلا عدد خداشه تو فروردین با سوئد بازی داریم، یعنی قطعی شده با سوئد با
ان شاء الله کنسل نشه.
آره اون که واقعا نباید کنسل بشه.
ما میتونیم آقای فردوسی پور الان برای 2016 2017 و اوایل 2018 و میدونیم اگر صعود بکنیم به مرحله نهایی 2018 یعنی روسیه، ما تو اون سه ماه هم باید بریم 10 تا بازی دوستانه برداریم.
مثلا اینه که الان آیا مثلا این یعنی الان بهترین فرصت حالا با یه پوست اندازی کرد تیم ملی، چند تا جوان اضافه شدن، 4 5 تا اضافه شدن به تیم ملی. اتفاقی که بعدا میتونه رخ بده تو مرحله مقدماتی جام جهانی 2018 که فکر کنم یه سال دیگه شروع میشه، کمتر از یه سال،
چند ماه دیگه، 7 8
ماه دیگه شروع میشه. آقا اون موقع بازی مرحله مقدماتی ما قطعا آسان‌تره دیگه، چون با تاجیکستان و ترکمنستان و از این کشور اون موقع میشه همسال سروش در اون موقع دیگه میام میدونه که سروش میاد تو زمین بازی با امارات یه دفعه کپ نکنه دیگه. مثلا یه دفعه
احسن شما نگاه کنید آقای فردوسی به تیم امارات، این تیم فکر میکنید کدوم تیمه؟ این تیم سال 2009 اگر دقت کنید. بله عمر عبدالرحمن با این مجموعه آقا دکتر سال 2009 بودن، بعد اومدن 2010 همین تیم با یه تقویت رفته توی 2012 مقدماتی المپیک لندن، این تیم رفته المپیک لندن برگشته اومده. فدراسیون فوتبال امارات همین تیمو با مربیش آورده تو تیم ملی بزرگسالان. شما نگاه میکنید چشم بسته فوتبال بازی میکنن. امارات تغییر کرده، امارات با برنامه‌ریزی تغییر کرده، امارات با تعداد اردوهای بیشتر گذاشتن تورنمنتا. و ما هنوز تو فلسفه آقای فردوسی پور تو این فلسفه هستیم که نوع شکاف ایجاد شده بین مربیای خارجی و داخلی آقا دکتر بتونیم برطرف کنیم. و من فکر می‌کنم تو این فضا دویدن هم فضای بسیار خطرناکه برای فوتبال ما. اگر ما قراره آقای کیروش رو نگه داریم حتما باید از اساتیدی مثل من خدمت دوستاتون تو برنامه قبلی آقای جاودانی گفتم، اساتیدی مثل آقای ذوالفقار نسب، آقای حاج رضایی، آقای حشمت ماجرایی که واقعا قابل احترام جامعه فوتبال هستن، ما باید این شکاف ایجاد شده رو آقای فردوسی برطرف بکنیم. و اینکه یه فضایی رو ایجاد بکنیم مربی خارجی رو برون مربی ایرانی و ناخواسته آقای فردوسی بود، هر مربی ایرانی الان تو این شکاف قرار بگیره آسیب میخوره. الان شما نگاه کنید بخشی از مربیامون اصلا هنوز رو فلسفه مربیگری آقای کیروش هم بحث دارن. یعنی خیلی جالب، ما مربی رئال مادرید رو داریم تو کشورمون، این که ما نتونستیم از آقای کیروش 15 تا مربی فوتبال درست کنیم، این ضعف آقای کیروش نیست که، این ضعف خودمونه. این که ما تو قراردادش نیومدیم قید کنیم گروهی از مربی‌ها رو انقدر نزدیک بکنیم به آقای کیروش که دست دسته مربی‌های لیگ برتر و لیگ یکی آقای فردوسی فکر می‌کنید چقدر هزینه برمی‌داره یه مربی الان بره در باشگاه منچستر بشینه بخواد یک ماه تمرین منچستر رو نزدیک ببینه؟ شما دیگه اطلاعاتت کافیه دیگه.
نمیذارن که.
اصلا امکان نداره شما بتونی شانسو داشته باشی از نزدیک بری. چرا وحید هاشمیان میتونه بره سر تمرینات گواردیولا؟ به خاطر اینکه بازیکن بایر مونیخ بوده. اگه بازیکن بایر مونیخ نبود میتونست به این راحتی اونجا حضور پیدا کنه. حالا که ما یک کیروشو داریم با فلسفه فوتبال پایه منچستر یونایتد، یعنی واقعا میشه گفت یه روز آقای فرزگیر من بهش گفتم که آقا دکتر این یه تیکه خیلی فانه قشنگه. من یه روز به آقای کیروش گفتم که اصلا البته با بی اطلاعی گفتم، یعنی بدون قصد و غرض بهش گفتم که میتونی یه هماهنگی بکنی من از نزدیک الکس فرگوسن رو ببینم و بشینم سر تمریناتش. بعد گفت برای چی میخوای بری بشینی؟ گفتم که دوست دارم تمرینات منچستر رو ببینم. گفتم من منچسترم جدا دوست دارم. بعد اومد فلسفه منچستر رو واقعا به من توضیح داد، یعنی فلسفه ماتریکس ای و بی و سی رو وقتی به من توضیح داد و من میخوام بگم چرا فدراسیون فوتبال ما آقای فردوسی پور نیومد فضایی رو درست کنه عبدالله بسی، یحیای گل محمد، نسل جدید مربی ها، این آزادی ها اعمال و این ارتباط دوستی بین اونا و آقای کیروش باشه. حالا چه دلیلی داره، چه بدی داره آقای فردوسی پور ما از امکانات کیروش واقعا نتونیم استفاده بکنیم؟ حالا الان رفتیم توی فضایی که ناخواسته افکار عمومی رو آوردیم روبروی مربی ایرانی گذاشتیم. به نظرتون این شکاف آیا به نفع ما مربی های ایرانیه و ناخواسته یه نسل از مربی های جدید مثل من که خب واقعا میگم 40 ماهی که باش بودم آقای ذوالفقار ناصری یه سری چیزایی رو که شما میگید الان توی لیگ فوتبال اون واقعا برای مربی جوان اتفاق نیفتاد. من جزو خوششانس ها بودم که 36 ماه رفتم اونجا و این به نظر من ضعف از خودمونه که نتونستیم واقعا فضایی رو ایجاد بکنیم که مربی های جوان بیان هر هفته بیان سر تمرینات تیم ملی. و چون من از نزدیک کار رو دیدم من فکر میکنم که برای ماشین فوتبال ما مربی رو آوردیم برای رانندگی در حد ماشین لامبورگینی و بستر رو فراهم نکردیم. همین حرف شما میشه. حالا ما میریم ریز میشیم رو قراردادش رو وزیر ورزش میاد میبنده، رئیس فدراسیون فوتبال از حالا البته ریز قراردادش به نظر
میاد الان نکته اینجا میشه، نکته الان مردم حالا بقول شما لامبورگینی فراری نمیدونم حالا خیلی هم باشه عادت کردم بعد شما به چرا نمیا ماشین پایین تر بیا دیگه قبول نمیکنه. این مردم یعنی انتظاری که مردم دارن از نیمکت تیم ملی فوتبال کشور هم چه انتظاری شده.
الان این فضای بد به وجود اومد آقای فردوسی پور، الان بعد آقای کیروش مربی ایرانی بیاد بشه سرمربی تیم ملی
نابودش میکنه. یعنی همین جو افکار
اصلا
اونی...
من میگم بهترین مربی های لیگ استادای بنده بیان همه کارشناسی کنن، مشاوره بدن، کمکش کنن، باز افکار عمومی یه فضایی رو خودمون ایجاد کردیم که ناخواسته نابود میکنن اون مربی رو. کما که الان این آسیب داره به وجود میاد تو فوتبال.
خب ما بریم یه بخش دیگه. این در مورد حالا صحبتی که آقای منصوریان آقای ذوالفقار ناصری کردن در مورد نوع اینکه تیم ملی یه تاکتیک یه سری میگفتن داشت واسه گل زدن بیشتر از لعبات ایستگاهی و اینا با دقت ببین 4 دقیقه بیشتر نیست اما خیلی فوق العاده است. من